آن حضرت بالاترین مراحل اخلاص را در عبادت داشت، با طوری که بدون هیچ چشم داشتی همراه با همسر و فرزندان خود 3 روز افطار خود را به افراد نیازمند و یتیم بخشید. قرآن کریم از سرعت و سبقتگیری مؤمنان در کارهای نیک و خیر سخن به میان آورده و اونا را تشویق کرده. در آیه 148 سوره بقره و آیه 48 سوره مائده، اسوه‌های ایمان و عمل همواره در هر کار خیر و نیکی پیشگام بوده و هستند. حضرت علی علیه السلام درباره خود می فرماید: ای مردم، با خدا سوگند من هرگز شما را به هیچ طاعتی فرا نمی خوانم مگر آنکه خود بر شما در عمل به آن پیشی می جویم و از هیچ گناهی نهی نمی کنم مگر آنکه پیش از شما خود را از عمل به آن باز می دارم. در رابطه با اخلاق شایسته و اعجاب انگیز امام علی علیه السلام که دوست و دشمن به آن اعتراف دارند، علاوه بر آیات الهی، روایات و شواهد فراوانی وجود دارد. با اتفاق مفسران شیعه و سنی، خداوند متعال آیه تطهیر را در حق پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، علی، فاطمه، حسن و حسین علیهم السلام نازل فرموده و آنها را از هر آلودگی و پلیدی روحی و اخلاقی دور ساخته. علاوه بر این، آیاتی در قرآن کریم بر صفات و اخلاق نیک و فضایل روحی و معنوی امام علیه السلام دلالت دارد، مثل آیه آخر سوره فتح که می فرماید: و کسانی که همراه و یار رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هستند بر دشمنان سختگیر بوده و با یکدیگر مشفق و مهربانند.
لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، لا سیف الا ذوالفقار. علی 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 Ali 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 Ya Ali Ya Ali Ya Ali Ya Ali Ya Ali Ali tafsir ayat ilahi de Taurat de Injil de Quran Ali kaane inayat mahdane tu علی دریای رحمت ابر سان، علی اندر دل ذرات عالم روان، پرور چو خورشید درخشان، علی روشن نمای ذات واجه، علی مشکل گشای عهد امکان.
از مشهد مقدس با برنامه از آنگاهی قرار بندگی در خدمت شما هستیم. استفاده میکنیم از صحبت‌های کارشناس ارجمند جناب حجت الاسلام کاشانی. سلام بر شما، بفرمایید.
عرض سلام و ادب دارم، هم التماس دعا و انشالله در صحت و عافیت بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد امیرالمومنین هست که وقتی گفتن آقا شما چطور عبادت میکنید، فرمود رسول خدا رو ندیدید. و ما اگر چیزی از عبادت بخوایم بفهمیم، این نوع عبادته. امیرالمومنین که بعضی از متوهمین و بعضی از کسانی که درکشون دقیق نبود تمیز بدن با خدا گاهی اشتباه میگرفتن، اون شخصیت اینطور در برابر حضرت حق خاکه که هر شب از خوف خدا بیهوش میشه. این عبادت حضرت که من معترفم چیزی نمیتونم بگم، درکی ندارم، اما مهابت عجیب حضرت، هیبت عجیبی داشت. به حضرت عرض کردن که چجوری هر جنگی میشه شما با یلا پیرن به قول معروف گاهی بدون زره میزنی به خط؟ چجوری پیروز میشی؟ به ما غلبت الاقران، چجوری پیروز میشی بر این پهلوان ها؟ فرمود به تمکن هیبتی فی قلوبهم، چنان هیبت من اینها رو میگیره که اصلا نمیتونن با من بجنگن. قوت روح امیرالمومنین یه جوری بود که بزرگان طرف مقابل رو زمین میزد. لذا نوشتن که حتی کانت ابطال العرب تفزع باسمه، پهلوان هایی که هم ازشون فرار میکرد اسم امیرالمومنین میومد بند دلشون میلرزید از هیبتش. ابن عباس که شاگرد امیرالمومنین و دائم با حضرت بوده، شبانه روز با حضرت بوده، نوشته که والله، خودش گفته والله ما ملأت طرفی قطمه، به خدا هرگز یه نگاه پر بهش نکردم، همش سرپایین بودم. نه حضرت خشونت داشته باشه، اون هیبت عظیم وجه اللهی امیرالمومنین صلوات الله علیه نمیتونستم سر بلند کنم، چشم ظرفیت نداره. همینجور شما خورشید رو نمیتونی نگاه کنی، یعنی اینکه اصلا عظمت او رو نمیتونن تحمل کنن. موجود مبارک اهل بیت اینطوری هیبت عجیب. لذا شاگرداش وقتی تعریفش رو کردن گفتن وقتی با ما بود اینقدر مهربان بود، از مادر به ما مهربانتر، عطوفتر، دلسوز ما بود، ولی لا نکلمه لهیبته، از هیبتش نمیتونستیم باهاش حرف بزنیم. یا مثلا نوشتن لا نرفع اعیننا الیه لعظمته، چشم به سمتش نمیتونستیم برگردونیم از عظمتی که داشت. حالا نگاه کنید یه خاصیه ویژگی حضرت حق داره، امیرالمومنینم که مظهر خداست اون ویژگی رو داره. خیلی این عبارت و اسم ارزش داره، ان شاءالله بهش متمسک بشن. ما میگیم یا ذل جلال و الاکرام، حضرت حق یه جلال و جبروت و عظمتی داره که اگر کسی این رو قدر اندکی متوجه بشه، آب لبها و دندوناش کلید میشه، اصلا حرف نمیتونه آدم در برابر اون عظمت ذات ذوالجلال بخواد بزن. یا ذوالجلال همه مبهوت، همه از سطوت او خاموش، خلاصه صدای تپش قلب ها فقط به گوش میرسه، ولی اونقدر کریمه که برای این که بتونیم ما با او رو خطاب قرار بدیم، با او حرف میزنیم، برای این که ما نترسیم بیش از حد، این دو اسم متضاد تو کنار هم گذاشتن، یا ذل جلال و الاکرام، اهل کرم و عطوفت و مهر و کریمانه رفتار کردن. امیرالمومنین اینطوریه، مظهر اون دو اسمه، اینقدر هیبت داره جرأت نمی‌کردن با او حرف بزنن. حضرت برای اینکه بتونن باهاش راحت صحبت کنن مزاح می‌فرمود، لبخند می‌زد. این عظمت امیرالمومنین بود برای اینکه دیگران از هیبتش اذیت نشن. هم دشنا و بهتان زدن که امیرالمومنین در راه خدا خشنه، هم گفتن که امیرالمومنین در که اهل شوخی است. متوجه نشدن از کرم او بود که مظهر یا ذوالجلال و الاکرام بود، با اینها گفتگو میکرد، مزاح میکرد، بتونن تحمل کنن در محضش قلبشون نیسته، ولی قدر ندونستن متاسفان. آقا تواضع عجیبی داره امیرالمومنین.
با لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق کابل نزدیک شدیم. گوش می سپاریم به زلال کلام نورانی وحی. قاری ارجمند استاد محمد عباسی آیات 1-11 از سوره مبارکه لقمان را تلاوت می کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيله فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من بل الظالمون في ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم.
گلبانگ محمدی اذان ظهر با وقت کابل از رادیو دری، مؤذن استاد عباس امام جمعه.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على خير العمل حي على خير العمل الله
بسم الله الرحمن الرحيم يا من أرجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل شر يا من يعطي الكثير بالقليل يا من يعطي من سأل يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة أعطني بمسألتي جميع شر الدنيا وشر الآخرة فإنه غير منقوص ما أعطي وزدني من فضلك يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا النعماء والجود يا ذا المن والدوام حر شيبتي على
بد مرا تو به خوب خودت بدل کردی با وعده های خودت بارها عمل کردی حقیر بودم اما تو زود نام مرا بزرگ کردی و آوازه محل کردی به هر که رو زده بودم مرا معطل کرد ولی تو مشکل من را چه زود حل کردی
دل ز دستم رفت و جان هم بی دل و جان چون کنه دل ز دستم رفت و جان هم بی دل و جان چون کنه سر عشقم آشکارا گشت پنهان چون کنه های پنهان چون کنم های پنهان چون کنم نز ایمانم نشانی نز کفرم رونقی در میان اینم درمانده حیران چون کنم های حیران چون کنم
و پایان قرار بندگی امروز رسیدیم. ما را از دعای خیرتان بی نصیب نگذارین. التماس دعا، خدا یارتان.
خب سروران گرامی، تشکر میکنیم از اینکه ما را همراه هستین. همکاران ما در برنامه انعکاس آماده هستن تا برنامه امروز را تقدیم حضور شما دوستان بکنن.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم حضورتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که فرصت داشته باشید تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. شما دوستان شنونده میتونید سوالهایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازندهتان از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. اما مثل هر روز در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. محکومیت حملات اخیر در کابل از سوی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل. و تعیین هیئت ویژه از سوی رئیس جمهوری افغانستان برای بررسی زوایای مختلف حادثه آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه هرات. سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل حملات اخیر در این شهر را محکوم کرد. سفارت ایران در بیانیه اعلام کرد با نهایت تأسف اقدامات خشونت‌آمیز و ضد انسانی علیه جان شهروندان افغانستان طی هفته‌های اخیر همچنان بدون وقفه ادامه دارد و جامعه جهانی ناباورانه شاهد صحنه‌های دردناک از جنایت افرادی است که اهداف پلید خودشان را از این طریق تعقیب می‌کنند. در ادامه این بیانیه ضمن تقبیح چنین رفتارهای وحشیانه و غیر قابل توجیهی تأکید شده که توسل به تروریسم ضربه سنگینی بر مشروعیت و حیثیت افرادی میزنه که مرتکب چنین جنایتهای هولناکی میشن. سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان در ادامه این بیانیه اضافه کرده که ماهیت واقعی چنین جنایتکارانی پنهان نخواهد ماند و آنان از مجازات و کیفر مسئول نخواهند بود. تا یه چند روز گذشته بیش از 10 انفجار ماین‌های کنار جاده‌ای در کابل جان بیش از 10 نفر را گرفته و چندین تن دیگر را زخمی کرده. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بخشی از نشست خبریش در مورد سفر هیئت طالبان به تهران گفت که این سفر در رابطه با پیشبرد گفتگوهای بین الافغانی بود و برای رایزنی در مورد روند صلح افغانستان در نظر گرفته شده بود. سعید خطیب‌زاده در خصوص دعوت روسیه از ایران برای شرکت در نشست مسکو برای صلح افغانستان با حضور روسیه، آمریکا، چین، پاکستان و ایران هم گفت در حال بررسی این دعوت هستیم و به محض اینکه بررسی‌ها به نتیجه برسه تصمیم اعلام خواهد شد.
سفر هیئت طالبان به تهران یک سفر از پیش اعلام شده بود و با اطلاع دولت افغانستان و با دستور کار کاملا مشخص چگونگی پیشبرد گفتگوهای بین الافغانی و گفتگوهای صلح انجام شد. باید به همون انتظاری رو از این سفر داشت که در این سفر برای رایزنی ها در نظر گرفته شده بود. البته این گروه با کشورهای مختلفی در حال گفتگو هست. دفاتر مختلفی در برخی کشورها داره، با ایالات متحده به طور مشخص ماها شاید سالها در ارتباط بوده و مذاکره کرده. باید این سوال رو دقیق‌تر از طرف‌های پرسید که در توافق و تفاهم‌نامه مکتوب هستند با طالبان. در خصوص اینکه دعوت روسیه از جمهوری اسلامی ایران، خب این دعوت قبلا هم بوده، تکرار شده. دوستان ما در مسکو در ارتباط نزدیک هستیم با هم دیگه. تا امروز ما تصمیم مشخصی در خصوص این نگرفتیم. قبل‌تر به خاطر اینکه ساختار حاکمیتی افغانستان یعنی جمهوری اسلامی افغانستان تضعیف نشه پاسخ ما پاسخ روشنی بود، ضمن اینکه از پروسه‌ای که به صلح افغانستان کمک کنه حمایت می‌کردیم، اما فکر می‌کردیم که در جاهایی که دولت افغانستان حضور نداره یا باعث تضعیف جمهوری اسلامی افغانستان میشه حضور نداشته باشیم. برخی تحولات صورت گرفته، در حال بررسی این دعوت هستیم.
سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین در بخش دیگه از سخنان خودش در مورد نهایی شدن سند جامع همکاری‌های راهبردی ایران و افغانستان گفت که این سند تقریبا نهایی شده و اگر دولت افغانستان پاسخ یکی دو نکته باقی مانده را بده سند برای امضا آماده است. رئیس جمهور افغانستان هیئت ویژه‌ای را متشکل از ادارات مختلف تعیین کرده تا زوایای مختلف حادثه آتش سوزی گمرک اسلام قلعه هرات را که شنبه هفته گذشته رخ داد مورد بررسی قرار بده. بهاءالدین جیلانی وزیر امور مقابله با حوادث طبیعی افغانستان و مسئول هیئت ویژه رئیس جمهور برای بررسی رویداد گمرک هرات در یک نشست خبری گفت بعد دستور رئیس جمهور غنی هیئت خاصی از نمایندگان معاون اول رئیس جمهور، مشاور امنیت ملی، وزارت دفاع، وزارت داخله، دادستانی کل افغانستان، وزارت تجارت، مواد نفتی و دیگر نهادهای مربوطه به هرات سفر کردند و بررسی‌های دقیق خودشان را آغاز کردند. برای افزود هیئت کار خودش را در سه بخش ثبت خسارات وارد شده، راهکار برای جبران خسارات و شناسایی عوامل وقوع این رویداد آغاز کرده. آمنه احمدی رئیس عمومی گمرکات وزارت مالی افغانستان در این مورد گفت پس از مهار آتش سوزی در گمرک هرات از یک روز بعد از آن گمرک فعالیت خودش را آغاز کرده و موترهای حامل مواد نفتی و گاز به صورت سری پس از پرداخت مالیات گمرکی وارد هرات شدند. و تاکید کرد که به دستور وزارت مالی افغانستان از این پس موترهای حامل مواد نفتی و گاز در گمرک مرزی اسلام قلعه طی مراحل خواهند شد و موترهای حامل کالاهای دیگر در گمرک شهر هرات مراحل گمرکی خودش را پشت سر خواهند گذاشت. در رابطه با حادثه آتش سوزی گمرک اسلام قلعه هرات همکارم زبیح الله قریشی گفتگوی کرده با سیف الدین سیحون استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل و در ابتدا از وی در رابطه با پیامدها و تأثیرات این حادثه بر اقتصاد افغانستان پرسیده.
در مورد خسارهی که در آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه اتفاق افتاد ارقام متفاوت اعلام می شود، از 500 میلیون هم میگن و میلیون ها دلار میگن. هرچی باشه به طور مثال همون زیر ساخت های لازمی که در اون بندر بود از بین رفته، سرمایه تاجرهایی که وارد نکردن مثلا ماشین یا مثلا مواد سوختی اونا هدر رفته، از این بابت در قطع اسناد و مداری که بسیار ساختار از بین رفته، مسلمان در تجارت و تبادله کالا بین افغانستان و ایران آسیب میزنه و همچنین واردات کالا را از او بندر تا حد متوقف میسازه. همه اکنون هم که در افغانستان ما شاهدی بلند رفتن مواد سوخته هستیم که در شرایط کرونی همیشه باید پایین بیاد، در این فصل حال بلند رفته به دلیل همون کمبود عرضه و چالشی که فعلا وجود داره. و از هم مهمتری که همون درآمدی افراد اشخاص یا مؤسسات و تاجرها از بین رفته و خودش بزرگترین ضربه است برای اقتصاد خانوادگی اونا.
شما هم اشاره کردین که میلیون ها دلار ممکنه در این راستا خساره وارد شده باشه برای تاجران و سایر بخش ها. تاجرها خواهان جبران خساره گردیدن، چقدر جبران ای امر با وضعیت اقتصادی حکومت افغانستان امکان پذیر است؟
خب پیش جبران خساره و این بحثا باید اولا در تمام جهان تجارت و دادستد کالا یک زمینه دیگه دارد با خودش که بیمه میشوند تمام محموله ها، تمام نقل و انتقال کالا مخصوصا مواد سوختی و ماشین و چیزایی که وارد می شود. در افغانستان متاسفانه فرهنگی بیمه کردن و بیمه گری وجود نداره، از این بابت مسلمان این خسارات متوجه افراد می شود، ولی که دولت به باور من در شرایط کلی گشتن ادعا کرده که کمک میکنه، اما مسلمان چنین ظرفیت و توانایی برای کمک نداره. اینا یک ادعا هستند به باور
شما. هم به نظام بیمه اشاره کردین، چرا در افغانستان این نظام راه نیفتاده و چرا کالاها را تجار بیمه نمی کنن؟
خب البته باید هرچند که ما یک مؤسسه به نام بیمه ملی داریم، ولی این در حقیقت جا نافتاده و زندان هم این نهادها فعال نیستن در افغانستان، چون میدانیم که در حقیقت یک تجارتی بسیار مدرن در افغانستان شکل نگرفته، بیشتر یک تجارت سنتی انتقال کالا و مثلا چیزای سنتی است. از این بابت اینا با این فرهنگ که بالاخره یک هزینه هم برای اینا حمل بشه برای یک تجارت بسیار مطمئن، اینا هم بعد نمیتابه. به این معنی که اینا علاقه ندارن که حداقل هم هزینه های کمی که برای بقا و تضمین دارایشان است اینا بپردازن. از این بابت به قول من دولت افغانستان و در این زمینه پیشگام شو اینا بسیار نهادها را فعال بسازن و زمینن هم دیگه مؤسسات بیمه را حمایت کنن، تشویق کنن و ایجاد کنن برای یک تجارت متعارف. به باور من بزرگترین چالش همین است، نبود بیمه. حتی در دیگه جای جهان کشاورزی بیمه میشه و چی رسد به اینکه مواد سوختی و نفتی 100% بدون بیمه هیچ جای حرکت نمیکنن.
این دست از رویدادها چه تبعات را روی کار، اقتصاد مردم و همچنان عدم علاقه‌مندی سرمایه گذاران به سرمایه گذاری میتونه که بگذاره؟
خب مسلماً پیامدش، بزرگترین پیامدش بحران اعتماد است. به باور من سرمایه گذار و تاجر اینا بسیار آگاه‌ترین افراد هستند و اینا در جای سرمایه گذار میرن که منافع داشته باشند. منافع زیاد در حقیقت هدر می روه و در یک به اصطلاح بی‌توجهی و در یک اهمال وظیفه‌ای و اینا بالاخره هدر می روه، مسلماً سربازگذاری نمیگن. همتون تاجرای خیلی هم ادعا کردن که ما مجبور هستیم که با توجه به این نارسایی ها سرمایه خود ما را انتقال بدیم. به باور من یک عامل عمده است که تاجرها مطرح کردن فساد است. به این معنی که کالایی که وارد میشه در گمرک بندر باز بر آثاری و سهولت ترخیص نمیشود، ماها میمانه انبار میشه و بالاخره خود زمینه را برای چنین کار فراهم میکنه که یک جرقه منتج به این میشه که تمام دارایی مردم هدر را. یک فساد نهادینه و ساختاری در گمرک‌های افغانستان شکل گرفته و این خودش عامل تباهی در ثروت و دارایی مردم است. به خاطر اخاذی معطل میکنن، بروکراسی ناهنجار را برای اینا اعمال میکنن، ماها به این معنی مجبور میشن که بسیار رشوت دریافت کنن. یک فساد به باور من عاملش امین است که تاجرها هم بسیار به روشنی مطرح کردن و گفتن که مامورین گمرک هرات مسئول چنین حادثه هستن. من باور دارم امینه.
گفتگویی بود از ذبیح الله قریشی با سیف الدین سیحون، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل، در ارتباط با حادثه آتش سوزی گمرک اسلام قلعه هرات. در برنامه روز گذشته خدمت شما اعلام کردیم که سید رسول مهاجر، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه ایران، با تاکید بر این که حوادثی مثل آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه هرات نباید توقفی در روابط تجاری ایران و افغانستان ایجاد کنه، گفت اگرچه هنوز راه آهن خاف هرات به شهر هرات نرسیده، اما اگه بتونیم با تأسیس یک بارانداز و گمرک در منطقه روزنک این راه آهن فعالتر و عملیاتی تر کنیم، میتونه بخشی از مبادلات تجاری به جای مرز اسلام قلعه از طریق راهن صورت بگیره. و با تأکید بر ضرورت مجهزتر شدن گمرکات مرزی ایران و افغانستان افزود، حادثه آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه درسی به دو کشور داد تا در گمرکات مرزی تجهیزات لازم از جمله دستگاه‌های اطفای حریق و حتی مخازن آب کافی برای جلوگیری از آتش سوزی احتمالی پیش بینی شود. حجم مبادلات تجاری ایران و افغانستان سالانه حدود 3 میلیارد دلار است و پس از آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه قیمت بسیاری از کالاها در افغانستان افزایش پیدا کرده. تماس ما برقرار هست با جناب آقای صفی الله نظری، کارشناس اقتصادی افغان، و می‌خوایم که گفتگو بکنیم با ایشان در رابطه با روابط اقتصادی ایران و افغانستان و چگونگی کاهش مشکلاتی که در پی آتش سوزی گمرک اسلام قلعه پیش آمد. آقای نظری سلام بر شما و وقتتان بخیر.
سلامت باشین، درود بر شما، خوشحال هستم.
آقای نظری ما بسیار سپاسگزارم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه نکاس قرار دادین. در پی آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه هرات، خب بخش زیادی از تجارت بین ایران و افغانستان مختل شد. اهمیت بازگشت روابط اقتصادی ایران و افغانستان تا چه میزان است؟
با درود مجدد، بحث داد و ستد ها در میان کشورها یک بحث معمول و همچنین بحث حیاتی هست. بله. و ویژه رابطه تجارتی و مرزهای اقتصادی که بین ایران و افغانستان وجود دارد یک ستون فقرات اقتصادی افغانستان تشکیل میده و مختل شدن این گمرک به معنی مختل شدن اقتصاد افغانستان هست و ما در دورترین نقطه افغانستان برآیند این مسئله را دیدیم. قیمت ها به صورت فوری در 24 ساعت تا 70% بلند رفته و اهمیتی از این به حدی است که میتونه وضعیت سیاسی یک کشور حتی به بحران ببره.
بله، مسئولان ایرانی از فعالتر شدن راه آهن خواف هرات سخن گفتن و تلاش برای این موضوع فعالتر شدن این خط آهن که چند ماه پیش از سوی مسئولان افتتاح شد چقدر تاثیر دارد در سهولت روابط تجاری و اقتصادی دو کشور؟
بیشک ایجاد سهولت در راه های مواصلاتی میتونه هم در کاهش هزینه ها و همچنان در سرعت بخشیدن یا سهولت بخشیدن در انتقالات کمک بکنه و بیشک این جای بس مسرت است که این راه افتتاح شده، ولی آغاز کار که این کار به صورت عادی بیاید و همچنان روزانه مواصلات به صورت عادی در اینجا صورت بگیره، این میتونه یک راهی باشه، یک مراوده اقتصادی یا تجارتی باشه که بتونه پیوندهای فرهنگی و هویتی ما را محکمتر و دوباره احیا بکنه.
بله آقای نظری، حجم مبادلات تجاری بین ایران و افغانستان چطور ارزیابی میکنین و چقدر ظرفیت برای افزایش این مبادلات وجود داره؟
حجم مراودات اقتصادی یا تجارتی در بین ایران و افغانستان به حدی است که نبود این رابطه تجارتی میتونه یک بحران اقتصادی کلان در افغانستان ایجاد بکنه.
بله،
با تاسف باید در دو دهه گذشته کارها باید به حدی میشد که روابط خوبتر میشد و سهولت‌های بیشتر ایجاد میشد تا تجارا میان هر دو کشور بتانند راحت‌تر سرمایه گذاری های بزرگتر از این بکنند که با تاسف چنین کاری نشده بود و همچنان عدم ایجاد سهولت و همچنان مسیرهای خوب در میان گمرک سبب شد که آتش سوزی صورت بگیره. ولی در کل باز بودن مرزهای اقتصادی با ایران و همچنان بیشتر شدن حجم مراودات بین افغانستان و ایران میتونه یک ظرفیت بزرگ در منطقه بسازه.
بله،
در آینده ها ما میتونیم برآورد بکنیم یا پیش بینی بکنیم که افغانستان از نظر مواد خام و مواد معدنی سرشار هست، میتونه ایران از این ظرفیتی که در تکنولوژی داره استفاده بکنه و همچنان این کشور تبدیل شود به کشور اقتصادی بزرگ در منطقه.
بله،
با تاسف مسئولین با کمکاری که دارن نتونستن از این فرصت و ظرفیت بزرگ استفاده بکنن که شوه افغانستان هم در رده یکی از کشورهای تولید کننده و همچنان کشورهای بزرگ قرار بگیره. با تاسف افغانستان یک کشور 90% مصرفی هست.
بله،
و حتی فابریکات که در اینجا فعال هست مواد خامشان از جاهای میارن که مختل شدن گمرک نشان داد که نه تنها در بخش مواد سوخت و مواد غذایی و دیگه موارد ما دستمون به دیگرها بند است، برعلاوه نشان داد که حتی فابریکات ما مختل شده. به این مفهوم داشتن یک رابطه تجارتی و اقتصادی خوب با ایران در دراز مدت میتونه ما را به یک کشوری بزرگ اقتصادی در منطقه تبدیل بکنه.
بله،
و این روابط به حدی شود که کشورهایی که نگاه خصمانه و ددمنشانه و اشغالگرانه نسبت به مملکت‌ها یا کشورهای ما دارن، اینها درک بکنن که ما نمیتونیم این کشورهایی که در اصل خودشان تانستن با مو اندیشه های بزرگ اقتصادی و دورنمای بزرگ تجارتیشان سرنوشت خودشان را رقم زدن و هیچ قدرتی هیچ نیروی اقتصادی نمیتونه با هر گونه تحریم و با هر اندیشه‌ای در برابر این ملت‌ها ایستاد شود.
بله، بسیار تشکر میکنم جناب نظری از شما، با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشین، ممنون،
خدا نگهدار شما. گفتگویی بود با جناب آقای صفی الله نظری، کارشناس مسائل اقتصادی، در ارتباط با روابط اقتصادی ایران و افغانستان و چگونگی کاهش مشکلاتی که در پی آتش سوزی گمرک اسلام قلعه پیش آمد. اما یک خبر اقتصادی دیگر را تقدیمتان بکنیم. پیشنویس سوم بودجه سال مالی 1400 که روز گذشته در مجلس نمایندگان برای گذاشته شد با اکثریت آرا مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت. میزان کل بودجه 1400 مبلغ 473 میلیارد و 41 میلیون افغانی است که از این مقدار 311 میلیاردش بودجه عادی و 161 میلیارد دیگش انکشافی است. پیش از این مجلس دو پیشنویس بودجه سال 1400 را رد کرده بود. گنجانده نشدن طرح یکسانسازی معاش معلمان و کارمندان دولتی، اختصاص مبالغ هنگفت برای کدهای احتیاط و اضطرار و حذف برخی پروژه های زیربنایی از دلایل رد پیشنویس اول و دوم بودجه بود. پس از بروز تنش های شدید بین مجلس و حکومت و گسترش این تنش ها بعد درون تالار مجلس، اواخر هفته گذشته مجلس با وزارت مالیه به توافق رسید و طبق این توافق 2000 افغانی در حقوق ماهانه معلمان و کارمندان پایین رتبه دولتی از ماه حمل سال آینده افزوده خواهد شد. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه و دعوت میکنیم که همچنان ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. شماری از اعضای هیئت‌های مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان شام دوشنبه پس از 36 روز تأخیر با هم دیدار کردند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در صفحه توییتر خودش نوشت که رئیسان و شماری از اعضای هیئت‌های دو طرف با هم گفتگو کردند. در این حال اعضای هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان میگن که هیئت‌های دو طرف بر دوام کارگروه‌های کاری روی آجندای مذاکرات تاکید کردند. دور دوم مذاکرات پس از آن متوقف شد که حکومت جدید آمریکا از بازنگری توافقنامه صلح کشور با طالبان خبر داد. مارشال عبدالرشید دوستم در گفتگویی با شبکه طلوع نیوز افغانستان تاکید کرد که جنگ راه حل نیست و طرف‌های درگیر باید به صلح رو بیارن. و افزود اگر با جنگ به جایی می‌رسیدیم در 42 سال گذشته می‌رسیدیم. دعوت می‌کنم که بخشی از اظهارات آقای دوستم را در این گفتگو بشنوید.
ما امیدوار هستیم همه مردم افغانستان هم از جنگ هسته، همه طرف تار و صلح هست. هر کس که جنگ طلب جنگجو باشه نفرت مردم قرار میده که همه صلح نتیجه بده. ما با طالب هم امر میگم با جنگ یک جای میرسیدیم. در 42 سال خو میرسیدیم. بسیار قدرت یک دفعه طالب ها گرفت، قدرت یک دفعه این مجاهدین گرفت، قدرت ما اخو نشد. همین خوبیش همین که طالب ها هم کمی برای خود فکر کنه، بیندشه وطن خود، وطندارای خود. حالی اگه امریکایی با بعد توافق امریکا اینا خو میگو با خارجی ها میجنگ، ما از کرار اثر میگره میکشه. اکی هستی اول خو خدا خونه جنگ نشوه، جنگ شوه سر فامیلت بیه، سر خانه ایت بیه، سر قوم، اقارب، خیل، کشلاق. دادم به چی میگم؟ امکانات داشته باشیم، نداشته باشیم، در پالی همه سربازا، اردو، پلیس، ششته یک مشوره داده خو میتانیم، فکر داده میتانیم. او خو حکومت خو امکانات را با ما پراهم بسازه. خارجی بکار نیست، ناتو بکار نیست، امریکا بکار نیست. همه کلردو بیچاره خسته و زله شده ماندن. از کرایشان هم اگه زمین گر شده. قطع از ما گفه قطعی طالبا یک طرفه میکنیم. شش ماه از طالب 5-6 ولایت بگیری تصویه کنی، یک تعدادش ایسیر بگیری، یک تعدادش پرگنده شده براوا این طرف باطقی تا با خاریاب وصل کنی. ما خب در فکر چی هم هستم؟ سرک القوی هرات و شمال وصل شوه گفته، یکی پاپلین تاپی هست. دو فکر هم هستم به خاطر یک جای جنگ کنم. میگم که باز آینده همه درآمد همه اقتصادی گفم به نفع دولت ایره فکر کنیم.
بخشای از صحبت‌های مارشال عبدالرشید دوستم را شنیدید در گفتگو با شبکه طلوع نیوز افغانستان. تماس ما برقرار هست با پیر محمد ملازهی، کارشناس و پژوهشگر سیاسی، و می‌خوایم با ایشان در رابطه با اظهارات مارشال دوستم صحبت بکنیم. آقای ملازهی، سلام بر شما و وقتتان بخیر.
منم خدمت شما باشم. من میگم شما سلام عرض میکنم. بفرمایید، من در خدمت شما.
ما در خدمت شما هستیم و بسیار سپاسگزاریم آقای ملازهی عزیز که وقتتان را باز هم در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب صحبت های مارشال عبدالرشید دوستم را یک بخشش شما هم شنیدید. آقای دوستم تاکید کرده که طرف های درگیر در جنگ افغانستان به صلح روی بیارن. در عین حال گفته که اگه طالبان صلح نکنن و به جنگ ادامه بدن، به هر شیوه ممکن با اونا خواهد جنگید. آیا این اظهارات آقای دوستم به معنای تهدید طالبان هست که اگر به جنگ ادامه بدن با اونا خواهد جنگید و طالبان با شکست مواجه خواهد شد؟
ببینید، واقعیتش اینه که جنرال دوستم الان در یک موقعیت خاصی هست. یعنی به این معنا که از یک طرف اختلاف نظرهایی که با آقای غنی پیدا کرد در واقع کنار گذاشته شد، از اون مقامی که داشت به عنوان به اصطلاح مقام نظامی مشاور نظامی آقای غنی، و از یک طرف دیگه در واقع احساس میکنه که دو تا مشکل ممکنه پیش بیاد در افغانستان که منافع به اصطلاح نیروهای قبلی رو یا نیروهای جهادی و قومی رو تحت تاثیر قرار بده. در واقع بعد از اینکه آقای حکمتیار هم یه موضوعی کرد و گفت که ما ممکنه متواصل به زور بشن برای تغییر اوضاع در کابل، آقای جنرال دوستم هم موضع گرفت و این موضع خلاف آقای حکمتیار گرفت و گفت که اگر حکمتیار دست به این حرکت بزنه، ما از دولت حمایت خواهیم کرد. در واقع یک نوعی یک اشاره هم کرد به این مسئله که درست من اختلاف نظر دارم با غنی، ولی اجازه نخواهیم داد که دیگران بیان و معادله رو به گونه دیگری تغییر بدن.
بله.
از اون طرف هم واقعیتش اینه که جبهه شمالی‌ها به طور کلی از اینکه طالبان تو یک معامله بیان و به قدرت برسن و بعد برن به دنبال انحصار قدرت، این تهدید در شمالی‌ها وجود داره و به همین دلیل که آقای جنرال دوستم قبلا هم اعلام آمادگی کرده بود که اگر دولت اجازه بده ما نیروهای خودمونو مسلح میکنیم و راه طالبان خواهیم جنگید. الان هم همین حرف میزنه در واقع. یعنی حقیقتش اینه که جنرال دوستم مجموعی از مثلا اون نگاهی هست که نیروهای جهادی و شمالی دارن نسبت به آینده افغانستان، که احتمالاً بعد از اینکه طالبان و دولت مرکزی به یک تفاهم برسن، که الان حقیقتش اینه که وضعیت روشن نیست. یعنی طالبان ممکنه در مرحله اول برای اینکه بیان به قدرت برسن شراکت در قدرت رو بپذیرن به یک نوعی، ولی در نهایت طالبان با توجه به اون ویژگی های فکری و اعتقادات فکریشون اساسا کسی دیگر رو قبول ندارن به عنوان حتی مسلمان. بنابراین مشکلی که وجود داره و آقای جنرال دوستم از همین حالا حس میکنه اینه که ممکنه تحولات در افغانستان به گونه‌ای باشه که به صلاح منافع قومی ازبکا را یا منافع قومی بقیه قومتا را در نظر نگیره، و اینا از همین حالا در واقع هشدار میدن که اگر چه اتفاقی بیفته اونا دست به مقاومت مسلح میخوان.
بله، همینطور که شما هم اشاره کردین آقای ملازهی، آقای دوستم قبلا هم گفته بود که اگر دولت اجازه بده و امکانات داشته باشه میتونه طی 6 ماه طالبان شکست بده. باز هم به همین موضوع تاکید کرده و خب البته قبلا هم آقای دوستم نشان داده که در جنگ با طالبان موفق بوده. فکر میکنین دلیلی که دولت چنین اجازه ای نمیده و امکانات در اختیارش قرار نمیده چیست، در حالی که به تازگی عنوان مارشالی را هم به صورت رسمی با آقای دوستم اعطا کرده؟
ببینید، دولت افغانستان الان در واقع دو تا بخش دیگه، بخشی شمالی ها هستن که آقای عبدالله نامندگی میکنه، بخشی هم آقای غنیه که عمدتا اون بخش لیبرال دموکراسی هستن که در حاکمیت حضور دارن، که البته قطع نظر از بقیه مسائل تا حدی نیروهای امنیتی و نظامی اینا در اختیار دارن و از این زاویه جایگاه خودشون رو میخوان حفظ بکنن. اون چیزی که به صلاح آقای دوستم به دنبالش هست در واقع اینه که بخش شمالی قدرت رو اونطوری که تقسیم قدرت صورت گرفت و قرار بود به اون شکل عمل نکرد آقای رمی، و الان خیلی مشکله که بشه قضاوت کرد که دولت وحدت ملی یک دولتیه که میتونه منافع کل مردم و کشور رو به اصطلاح در نظر داشته باشه و حمایت کنه. برای این اساس است که من فکر میکنم آقای جنرال دوستم از تجربه نظامی که داره میگه، این پیام میده به دولت که شما نمیتونید طالبان رو تا حالا اگه میتونستی شکست بودید خب شکست داده بودید، شما توانشو ندارید.
بله.
اما من و گروه من با توجه به تجربیات نظامی که دارم من این توانو دارم، شما همین امکانات رو در اختیار من بذاری من طالبان رو به سر شکست خواهم داد. این حرفی که میزنه البته این که در صحنه عمل به سر چطوری پیش بیاد خب خیلی شرایط متفاوته. تا زمانی که آقای دوستم با طالبان در یک مناطق محدودی جنگیده و موفق بوده الان اون شرایط نیست واقعیتش، یعنی طالبان الان هم سلاح‌های پیشرفته در اختیار دارن، هم مناطق مهمی از کشور و کم و بیش از 50% خاک افغانستان الان در اختیار طالبان هم. طالبان نه تنها در مناطق عمومی خودشون در جنوب و شرق افغانستان به صلاح حرف اول و به لحاظ نظامی دارن میزنن، بلکه دارن به طرف شمال هم میان، یعنی مناطقی از جاهایی که در حوزه قومی اونا نیست و دارن پیشروی میکنن. این بحثیه که الان به نظرم میاد که شاید آقای جنرال دوستم خیلی خوشبینانه به این قضیه نگاه میکنه و در عمل حتی اگر همه نیروها رو در اختیار جنرال دوستم بذارم به این سادگی نیست که جنرال دوستم بتونه به سبب طالبان رو شکست نظامی بده.
بله، بسیار سپاسگزارم جناب ملازهی از شما، با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، سلام، خداحافظ.
این هم گفتگویی بود با پیر محمد ملازهی، کارشناس و پژوهشگر سیاسی، در ارتباط با صحبت‌های مارشال عبدالرشید دوستم. چند دقیقه زمان هست تا پایان برنامه امروز انعکاس و چند تا خبر را تقدیمتان بکنم. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در گفتگو با یک رسانه خارجی گفته که افغانستان ویتنام نیست و حکومت این کشور از هم نخواهد پاشید. او تاکید کرد که دوره ریاست جمهوری 5 سالش کمتر از صلح اهمیت داره، اما گفت که آینده افغانستان توسط مردم این کشور رقم خواهد خورد، نه توسط کسی که پشت میز نشسته و رویا پردازی میکنه. همزمان با نگرانی‌ها درباره چگونگی ایجاد حکومت آینده و طرح موضوع حکومت موقت، رئیس جمهور غنی گفت که هر حکومتی باید پس از برگزاری انتخابات به میان بیاید. آقای غنی پیشتر تاکید کرده بود که به هیچ عنوان اجازه تشکیل حکومت موقت در افغانستان نخواهد داد و طالبان هم روی حکومت موقت نخواهند دید. وزارت تحصیلات عالی افغانستان اعلام کرد که درس‌های حضوری دانشگاه‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی دولتی و خصوصی در مناطق گرمسیر و سردسیر از 15 ماه حوت سال جاری آغاز می‌شود. در اطلاعیه این وزارت آمده که تمام دانشگاه‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی دولتی و خصوصی مکلفند تا درس‌های تشریحی را برای 4 هفته تطبیق کنند. طبق این اطلاعیه امتحانات ترم اول دانشگاه‌ها در 15 ماه حمل سال 1400 خورشیدی آغاز و در 7 ثور پایان پیدا می‌کند. امتحانات چانس دوم هم از 10 ثور الی 19 ثور سال آینده گرفته خواهد شد. بر اساس تصمیم شورای رهبری وزارت تحصیلات عالی، درس‌های سمستر بهاری دانشگاه‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی دولتی و خصوصی قرار است در 20 ماه ثور سال آینده آغاز شوند. کابینه دولت جمهوری اسلامی افغانستان در 26 عقرب سال جاری فیصله کرده بود که دانشگاه های دولتی و خصوصی به خاطر جلوگیری از شیوع موج دوم ویروس کرونا در فصل سرما از تاریخ 8 قوس الی 15 حوت رخصت شوند. خب عزیزان شنونده، با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
خب یاران و همراهان گرامی، زمینی که تشکر میکنم حضور گرم شما را در نشرات صبحگاهی رادیو افتخار بخشیدید و بنده هم خدمتگزارتان بودیم تا این لحظه، باز هم سپاسگزار هستیم از شما. آخرین برنامه از نشرات صبحگاهی رادیو دری تکرار برنامه آیا میدانید هست، تقدیم حضورتان میکنیم و با تقدیم این برنامه شما را به الله پاک میسپاریم و دعوت میکنیم با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید.
آیا میدانید؟ آیا میدانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. با برنامه آیا میدانید در خدمتتان هستیم. آیا میدانید مسجد نه گنبد کجاست؟ در 3 کیلومتری جنوب شهر بلخ مکانی وجود دارد که به اعتقاد مردم اولین مسجد مسلمانان در افغانستان است. این مسجد که به مسجد نه گنبد یا حاجی پیاده مشهور است، بسیار دیدنی و زیبا می باشد. طبق اسناد تاریخی موجود، مسجد نه گنبد جزء بناهای بجا مانده از زرتشتیان و بوداییان است. این مسجد در قرن 9 میلادی و در زمان سامانیان ساخته شده است. تا قبل از حمله اعراب به بلخ، مسجد نه گنبد امروزی در واقع آتشکده ی زرتشتیان بوده است. همچنین بوداییان از این بنا به عنوان معبد یا نیایشگاه استفاده می کردند. نام این معبد نیز نوبهار بوده و مکانی بسیار مقدس برای بوداییان و زرتشتیان به شمار می آمده است. اما بعد از ورود اسلام به بلخ، این آتشکده یا معبد به مسجد و عبادتگاه مسلمانان تبدیل شد. نام نه گنبد نیز به دلیل وجود نه گنبد بزرگ آن بر این مسجد نهاده شده. مسجد نه گنبد یکی از زیباترین و جالبترین معماری ها را در بین آثار باستانی افغانستان دارم می باشد. بگونه ای که می توان روبروی آن